درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگوشیم. بروز نخستین نشانه های استراتژی افراط‌گرایانه نهاد نظامیان سپاه پاسداران در سخنان فرمانده جدید این نهاد نظامی منتصب به رهبری ایران، همچنین تبلیغ محافظه‌کاران و اردوگاه اصولگرایان برای به سمت سوی جنگ کشانی کشور ایران، تهدید ایالات متحده آمریکا از سوی شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به بی پاسخ نماندن اقدامات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی، واکنش ها به پیشنهاد تبلیغاتی از سوی آقای ظریف وزیر خارجه ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا، در عرصه ستیزهای سایبری عقب نشینی تندروهای جمهوری اسلامی ایران از تصمیم فیلترینگ اینستاگرام، همینطور اختلال چند ساعته در سامانه صدور قبض همراه اول ایران همراه با سود هنگفت برای این شرکت با پول ستانی از کاربران، در عرصه بین‌الملل دیدار نمایشی رهبر کره شمالی با پوتین شاید برای فشار به امریکا، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 25 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، باز بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که به روال معمول در طول هفته پنج شب با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضور شما می‌گردد. همینک و در آغاز صفحه یک رو با بازتاب سخنان فرمانده جدید سپاه پاسداران در رسانه‌ها خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم می‌کنیم که عملاً نشان استراتژی تازه جمهوری اسلامی و چه بسا روی کرده افراط‌گرایی حکومت اسلامی در تهران باشد. در این رابطه روزنامه جوان که زیر نظر نظامیان سپاه اداره می شود، در مطلبی با عنوان سپاه آماده تحمیل شکست‌های دوباره به دشمن است، سخنان حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران رو در مراسم معارفش منتشر کرد که مدعی گسترده کردن فعالیت سپاه در سطح جهان شده بود. به گزارش این روزنامه فرمانده جدید سپاه پاسداران گفت که ما بایستی قلم رو به اقتدارمون رو از منطقه به جهان گسترش دهیم تا نقطه امنی برای دشمن در سراسر جهان وجود نداشته باشد. کلامی به غایت غیر دیپلماتیک. حسین سلامی که مسیر پیشرفتش رو از یک فرمانده دونپایه و میانی سپاه به فرماندهی کل سپاه رو مدیون همین رجزخانی ها و اظهار نظرهای تندش علیه آمریکا و اسرائیل هست، گفت که ما در گام دوم انقلاب بایستی حاکمیت اسلام رو به تمدن تبدیل کنیم و سپاه باید ظرفیت نقش آفرینی در گام دوم انقلاب رو در خود ایجاد کند. در واقع پیام صدور انقلاب به کشورهای منطقه. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که ایجاد تمدن اسلامی یکی از آرزوهای شخص خامنه‌ای هست که بارها در این مورد سخن گفت و این نظامی تازه منصوب نیز نوعی واگویی اظهارات ولی فقیه را می کند. همچنین گفته نیست که فرمانده جدید سپاه پاسداران یکی از پرهیاهوترین و رجزخانترین فرماندهان سپاه است که در مناسبت‌های مختلف با لحن صریحی به آمریکا و اسرائیل حمله می کند و حتی بارها از ضرورت نابودی اسرائیل سخن گفت که البته بیشتر مواقع از حالت واقعیت اظهاراتش خارج شده و به بزرگ نمایی قدرت نظامی سپاه می پردازد، تا جایی که او رو بعضن با سعید و صحاف همان وزیر تبلیغات عهد صدامی که هنگام اشغال نظامی آمریکا باز می گفت که دولت امریکاست که سقوط کرد و عراق هیچ چیزش نشده، در حالی که خب همگان شاهد بودن که بغداد سقوط کرده، این فرمانده سپاه رو با اون وزیر تبلیغات صدامی قابل قیاس میبینند. در ادامه برنامه امشب از اظهارات تحریک‌آمیز فرمانده جدید سپاه به تمایل بخش‌های از حکومت برای کشاندن و سوق دادن ایران به سمت جنگ و درگیری نظامی می‌پردازم. نشانه‌های آن در لابلای سطور روزنامه‌های منتسب به این جریان تندرو قابل رؤیت است. در همین زمینه روزنامه سیاست روز که به جناح محافظه‌کاران نزدیک است، با انتشار یادداشتی با عنوان آماده نبردی جانانه مدعی شد که جمهوری اسلامی اکنون یک خطر جدی در کنار مرزهای اسرائیل است. روزنامه سیاست روز در بخشی از این مقاله تنها راه پیروزی در برابر فشارهای آمریکا رو مقاومت دانست و البته متذکر شد اکنون نوع مقاومت با شرایط ایجاد شده تفاوت یافته و بایستی خود رو آماده نبردی جانانه کنیم. این روزنامه همچنین در این نبرد عراق و سوریه و یمن و حتی بحرین رو هم در کنار جمهوری اسلامی دانست که در این رابطه بایست اشاره کنم که گویا به نظر میاد بجز ذرت سوریه، خب احتمالا منظور نویسنده سیاست روز گروه های تروریستی در کشورهای مذکور باشن، مثل حوثی ها و یا حشر شبی ها و یا حتی گروه های مسلح در بحرین مد نظر نویسنده بوده. در غیر این صورت بعید است که دولت بحرین در کنار جمهوری اسلامی باشه. اما در سوی دیگر ماجرا روزنامه ابتکار هم در مقاله ای با عنوان آنچه باید کرد از واکنش غیر عقلانی برخی گروه ها در مواجهه با رویکرد آمریکا نسبت به ایران ابراز نگرانی کرد. روزنامه ابتکار در بخش دیگری از این مقاله با اشاره به اقداماتی نظیر در لیست تروریستی قرار دادن سپاه و تحریم کامل نفتی ایران اشاره داشت که در چنین موقعیتی اتخاذ راهبردها و روش‌های احساسی و متکی بر رفتارهای واکنشی هیجانی غیر عقلانی ترین نوع مواجهه با این رخداد است. به طور حتم آمریکایی‌ها و یاران منطقه‌ایشان در تلاشند تا با استفاده از هر روش و شیوه‌هایی ایران را به مرز مقابله جدی و حتی نظامی بکشانند، که عملاً هشدار می‌دهد روزنامه ابتکار. نویسنده این روزنامه نسبتاً تحول‌خواه با ابراز نگرانی از درگیر شدن ایران در یک منازعه تمام‌عیار نظامی هشدار داد که نتیجه مشاهدات، تحلیل و بررسی شرایط و موقعیت فعلی در منطقه و جهان همگی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی و ایران وارد منازعه‌ای جدی و جدید و بسیار پرخطر شده، منازعه‌ای که بایستی با تدبیر از آن عبور کرد و اجازه دست درازی و هجوم و حمله بیگانگان به کشور رو نداد. خبرها و نظرهای امشب رو با واکنش‌های داخلی نسبت به اعمال تحریم کامل نفتی آمریکا علیه ایران و لغو معافیت کشورهای واردکننده نفت پی می‌گیرم. در این رابطه روزنامه ایران تریبون دولت سخنان خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به اقدام آمریکا رو با تیتر هر قدر اراده کنیم نفت صادر می‌کنیم با عنوان مطلب اصلی صفحه خود برگزید. البته بسیاری دیگر از روزنامه‌ها هم مطابق معمول سخنان آقای خامنه‌ای رو در صفحه‌ای که خود منتشر کرده بودند، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌اش آمریکا رو تهدید کرد که ملت ایران ملتی نیست که علیه او کارو توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند و دشمنی‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. ایشان همچنین با اشاره به توقف معافیت به مشتریان نفتی ایران مدعی شد تلاش اینها به جایی نمی‌رسد، ما آنقدری که نیاز داریم و خودمان اراده می‌کنیم می‌توانیم نفت خود رو صادر کنیم. اما تنها آقای آیت الله علی خامنه‌ای نبود که روز گذشته سخنانی این چنین بیان کرد، بلکه خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم به اقدام اخیر آمریکا واکنش نشان داد که مورد استقبال برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه وطن امروز قرار گرفت. وطن امروز که به طیف تندروهای اصولگرا نزدیک هست، سخنان روحانی رو با عنوان تذکر روحانی به سعودی و امارات در صفحه یک خود با اشاره به همراهی عربستان و امارات برای جبران کمبود نفت ایران در بازار جهانی منتشر کرد. در گوشه از گزارش وطن امروز می‌خواندیم که نوشته بود روحانی در واکنش به تصمیم دولت آمریکا واکنش تندی علیه سعودی ها داشت و در لحنی به غایت تعرض‌آمیز خطاب با آنها و دوستان اماراتیشان گفت بقای آنها مدیون تسلیمات جمهوری اسلامی ایران بوده است. این روزنامه در ادامه اما نسبت به سیاست‌های خود دولت روحانی در گذشته در قبال عربستان انتقاد هم کرد، جایی که نوشت قطعا یکی از مهمترین دلایل گستاخ‌تر شدن سعودی‌ها در قبال ایران و اینکه حالا آنها به دنبال محکم کردن گره نفتی آمریکا به دور ایران هستند، انفعال دولت روحانی و شخص وزیر خارجه در قبال سعودی‌ها و چشم‌پوشیشان از اقدامات ضد ایرانی آل سعود بوده که چنین شده. که هم نقد داشت به دولت روحانی، هم اخیراً خب تحسینش میکند که همسو با آقا به تعبیری سیاست‌های سعودی ستیزن در پیش گرفت. کماکان صفحه یک رو در زمین سیاست خارجه دنبال میکنم. روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی گویا هر روز وارد فاز تازه‌ای از منازعات و نوسانات می شود، در حالی که جنگ لفظی و اقتصادی میان مقام‌های حکومت ایران و آمریکا به شدت افزایش یافته. روز گذشته وزیر خارجه دولت روحانی در واشنگتن پیشنهاد تبادل زندانی میان دو طرف رو مطرح کرد. در همین رابطه روزنامه اعتماد مطلب اصلی صفحه یک خود رو با عنوان پیشنهاد تبادل زندانیان روی میز آمریکا به همین موضوع اختصاص داد. اعتماد از جمله نوشت که ظریف در نیویورک گفت تهران 6 ماه پیش به آمریکا اعلام کرد که آماده ی انجام مبادله ی زندانیان بین دو کشور است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده. حسب گزارش اصلی روزنامه اعتماد، آقای ظریف در جلسه پرسش و پاسخ انجمن آسیایی در نیویورک اشاره کرد که ایران اتهامات زندانیان خود در آمریکا رو جعلی می‌داند و آمریکا هم همین رو درباره زندانیان خودش در ایران می‌گوید. پس بیایید به این بحث پایان دهیم و آنها رو مبادله کنیم. من آماده انجام این کار هستم و اختیار این کار رو هم دارم. محضر شما بینندگان عزیز، بایستی در این رابطه اشاره کنم که این سخنان آقای ظریف در حالی مطرح می شود که خب در گذشته بارها محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پاسخ به امکان مداخله دولت در پرونده اتباع خارجی زندانی در ایران و بعضا زندانیان سیاسی و عقیدتی همواره از مستقل بودن قوه قضاییه سخن می گفت و اینکه هیچ گونه دخالت و اختیاری در این رابطه ندارد حرف می زد. اکنون در بحبوحه بالا گرفتن منازعات سیاسی بین دو کشور این اختیارات رو ناگهان چگونه به دست آورد؟ خب جای سوال است. احتمالاً از اون دست نرمش قهرمانانه‌ای هست که خب آقا برای مهار قهر جهانی به وزیر خارجه صادر کرد. البته ایشان بلافاصله در مورد زندانیان ایرانی و مشخصاً زندانیان محیط زیست گفت که این کار من نیست، قوه قضاییه ما خیلی مستقل است و اتهام‌هایی زده که من با آنها موافق نیستم، اما این جایگاه من نیست، کار من این است که جلوی جنگ رو بگیرم و فشار اقتصادی از روی مردم رو بردارم.
So what can I do as a foreign minister? And I put this offer on the table publicly now. Exchange them. All these people that are in prison on inside the United States on extradition request from the United States. We believe their charges are phony. We've informed the government of the United States 6 months ago that we are ready. Not a response yet. If they tell you anything else, they're lying.
که با این اظهارات هم به نظر می‌رسد مطرح شدن این پیشنهاد، یعنی تبادل زندانیان ایران و آمریکا، در حال حاضر بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و هیچگاه اراده واقعی برای حل مشکل زندانیان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب. ستیزهای سایبری در میان مردان جمهوری اسلامی در نوسان تازه‌ای قرار گرفت. عقب نشینی حکومت از فیلتر کردن اینستاگرام مورد تحلیل بسیاری از رسانه‌های چاپی تهران واقع شده بود، که البته در پی مسدود شدن صفحه تعدادی از فرماندهان سپاه در این شبکه اجتماعی از سوی تندروهای حکومت این موضوع به شدت دنبال شد. در این میان روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان تجربه فیلتر تلگرام مانع از فیلتر اینستاگرام از خارج شدن این موضوع از دستور کار شورای عالی فضای مجازی ایران خبر داد. نوشته بود که شاید تا پیش از این بسیاری از دلواپسان و اونهایی که به سختگیری بیش از حد اعتقاد دارند، هر از چند گاهی مسئله ای رو بهانه کرده و پیرامون فیلترینگ اینستاگرام سخن می گفتند. اما اقدام اخیر ایالات متحده امریکا در قبال سپاه و در پی آن اقدام خود اینستاگرام مبنی بر مسدودسازی صفحات فرماندهان این نهاد انقلابی، موافقان فیلترینگ در کشور رو مصمم‌تر کرد که به تعبیری با مخالفان رأی به فیلترینگ به مخالفت بیشتر بپردازند. اما مسیر برگشت. آرمان در این مطلب با اشاره به افزایش درخواست دلواپسان برای فیلتر شدن اینستاگرام، به خصوص پس از مسدود شدن صفحات فرماندهان سپاه در این شبکه اجتماعی، نوشته بود که گویا مسئولان امر پس از ناکامی در فیلترینگ تلگرام بوده که به این نتیجه رسیدند که دیگر سیاست مسدود سازی در قبال اینستاگرام جواب نمیدهد و بایستی طرحی نو در اندازند. حسب گزارش روزنامه آرمان، آقای ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی به محکوم کردن اقدام اینستا اکتفا کرد و اعلام نمود که فعلا محدودسازی آن در دستور نیست. به عقیده دستاندرکاران آرمان، پس از یک سال جسته و گریخته، سخنانی مبنی بر اینکه فیلترینگ تلگرام ناموفق و ناکام بوده شنیده می شود که فیلترینگ اینستاگرام هم نبایستی صورت بگیرد و این بدین روی بوده که مسئولان با وجود برخی اظهارات مختلف مبنی بر مسدودسازی اینستاگرام عملا تن به این کار نمی دهند. تجربه آموختند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم تا حدودی با زمینه و مضمونی نسبتا مشابه. ارسال پیام بر روی تلفن های همراه بسیار شهروندان مبنی بر داشتن بدهی و قطع تلفن برخی از آنها مورد توجه بسیار از رسانه ها واقع شده بود که چگونه دولتی ها در صدد به تعبیری زراندوزی جدید می کشند. در این رابطه روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان ماجرای یک اختلال نجومی به بررسی موضوع پرداخت و به سود کلانی که از اختلال چند ساعته از جیب مردم نصیب همراه مردم شد پرداخت. این روزنامه با اشاره به ارسال پیامک اشتباه، بخصوص همراه اول، با درج مبلغ بدهی بسیار بالا و قطع برخی از خطوط به دلیل بدهی، نوشته بود که پس از چند ساعت مدیر ارتباطات همراه اول ضمن عذرخواهی عنوان کرد که مبالغی که شهروندان در این خصوص واریز کردند به عنوان بستانکاریشان لحاظ خواهد شد. حسب همین گزارش، همراه اول برای اطلاع رسانی شبکه اجتماعی که خود نیز آن را به روی مشترکانش فیلتر کرده رو ترجیح داد. ابتکار سپس با اشاره به اینکه بیش از 182 هزار خط مبالغ اضافه پرداخت کردن، محاسبه میکرد که اگر هر خط به صورت متوسط 200 هزار تومان واریز کرده باشد، با توجه به اقدام به واریز 182 هزار و 300 نفر، حدود 36 میلیارد تومان به حساب همراه اول واریز شد که این مبلغ با سود بانکی تنها در یک ماه بیش از 4.5 میلیارد تومان سود دریافت می کند. این روزنامه در انتهای مطلب خود واکنش چند کاربر فضای مجازی به این موضوع رو هم منتشر کرده بود که یکی از این کاربران گفته بود من موندم چرا برای یه بارم شده همراه اول اشتباه سیستمش منجر به صفر شدن تمام قبض‌ها نمی شود. همیشه این اشتباهات باعث میشه مبلغ قبض‌ها افزایش پیدا کند. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که به تازگی سپاه اعلام کرده بود که تمام سهام خود رو در همراه اول و مخابرات واگذار می کند و البته تا امروز روشن نشده این سهام به کجا و یا به چه کسی واگذار شده است. درودی دوباره. کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک هستید. در عرصه بین الملل به تازه ترین سفر کیم جونگ اون خودکامه کره‌ای می‌پردازیم که متوجه برخی از روزنامه ها واقع شد. روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی به عنوان بازی اون با کارت پوتین به سفر آقای اون به روسیه اشاره کرد که پس از شکست دومین مذاکره اون ترامپ در هانوی، دیدار رهبر کره شمالی با پوتین در راستای یادآوری این نکته به واشنگتن است که چه بسا پیونگیانگ در منطقه گزینه‌های دیگری دارد که حامیانش باشد، به نحوی می‌خواهد به رخ بکشد. دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به امضا نشدن هیچ توافقنامه‌ای در این دیدار نوشت، این سفر میتواند نوعی اعمال فشار بر واشنگتن باشد تا بر سر ماجرای تحریم‌ها سر کیسه رو در برابر کره شمالی اندکی شل کند. اما روزنامه آفتاب یزد بیشتر به حاشیه این سفر پرداخته بود و با انتشار گزارشی با عنوان قطار اسرارآمیز اون نوشته بود که میگویند این تنها قطار زره پوش در جهان است و پدر و پدر بزرگ اون نیز از همین قطار برای رفت و آمدهای داخلی و خارجی بهره می بردند. رهبر کره شمالی در 35 سالگی نه کشتی سوار شده و نه هواپیما. حالا می خواهند به حساب مسئله امنیتی بگذارند یا ترس از آب و یا ترس از ارتفاع چندان تفاوتی نمی کند. زیرا آقای اون در 5 سفری که به کشورهای چین، همینطور کره جنوبی، سنگاپور، ویتنام و اخیراً کشور روسیه داشت، هرگز از وسیله بجز قطار مذکور استفاده نکرده است. به هر روی خودکامگان از همه چیز می‌ترسند. ایشان هم از سفر و آب و دریا و ارتفاع و به همه کس بدگمان هست. و در انتهای برنامه امشب به موضوع اعلام خبر سکته همزمان هر سه متهم اختلاس بزرگ بانک سرمایه می‌پردازم که با شگفتی وسیعی در بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران منعکس شد. از جمله روزنامه شب عنوان اصلی صفحه‌ای که خود را همون گونه که می‌بینید با تیتر سکته همزمان سه محکوم به همین موضوع اختصاص داد. روزنامه شرق با یادآوری رقم اختلاس سه متهم این پرونده که بالغ بر 15,000 میلیارد تومان بوده، نوشت که هر سه متهم اصلی این پرونده پیش از اجرای حکم زندان سکته کردند. روزنامه شرق با اشاره به حکم 20 سال زندان و 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل برای هر کدام از این متهمان ذکر کرد که قاضی مسعودی رئیس شعبه 3 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمیدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند. به گفته قاضی این پرونده، پرویز کاظمی وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و یکی از محکومان این پرونده همینک گویا به زندان رفته است، اما معالجات دو محکوم دیگر در حال انجام است و اگر محکومان توانایی تحمل حبس ندارند بایستی در بهداری تحمل حبس کنند که این موضوع در دست بررسی است. لازم به ذکر است که در حالی مقام قوه قضاییه از عدم تحمل حبس این افراد که از جمله مدیران سابق دولتی هستند سخن گفته که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها با مرخصی درمانی برای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی بارها و بارها مخالفت کرد. از جمله این فعالان زندانی میتوان به آرش صادقی و نرگس محمدی در زندان اشاره کرد که در نهایت سختی حبس رو میگذرانند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.